أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الواحد والستون، جلسه 61 از مباحثه فقه المسجد. در بقیه هنا شیئون، مباحث مرتبط به اون موضوع فضل النافلت فی المسجد او فی المنزل مطرح کردیم. ادله مشهور رو هم مورد نقد و اشکال واقع کردیم و امروز میپردازیم به مقتضى تحقیق و لقول المختار. ببینیم که بعد از این مطالبی که بیان شد به ادله مشهور و به حرفهای مقابل مشهور که مطرح شد و اشاره شد و مفصل چندین جلسه اشکالاتی رو بیان کردیم، در نهایت امروز به چه نتیجه میرسیم؟ آنچه که تحقیق در مسئله اقتضا میکند و آنچه که قول مختار خواهد بود چیست؟ خب، بناءً علی ما تعرضنا له فی قول المشهور و ادله المشهور، بنابر آنچه که متعرض شدیم و اشکلنا علی دلیلیت الادله، بر دلیلیت ادله مشهور هم اشکال وارد کردیم. اشکال ما هم به دلیلیت ادله مشهور از دو جهت بود، یکی سندن و دوم دلالتن. سندن اشکال کردیم، گفتیم اکثر روایاتی که شما استناد کردید روایات عامیه هست و فیه ما لا یخفا او فیها ما لا یخفا. اکثر روایات، اکثر نصوص، نصوص عامیه هست و رویت من طرق العامه، از طریق عامه نقل شده. اما در مقابل اقل روایاتی که مورد استناد قرار دادید روایات از طریق خاصه بود، اون اقلش هم دوباره دوچار مشکل بود. مشکلش این بود که در سند اون اقل روایات اما فیها ارسالون او ضعفون او جهلون او اضطراب. یادتون باشه یک به یک اینا رو بهش پرداختیم که در سند اونا هم یا ضعف بود یا ارسال بود یا جهل یا اضطراب در اون روایاتی که از طریق خاصه نقل شده بود. این رو هم بهش اشکال کردیم کما بیان نافی محله. همینطور اشکال کردیم بر دلیلیت ادله مشهور دلالتن، از نگاه دلالت ادله اونم اشکال کردیم و یه محور اشکالمون این بود که گفتیم این ادلهی که شما استناد کردید اینها اجنبی اما نهنفی هستن، اینها از ما نهنفی ما بیگانن. اینا همه رو یک به یک بحث کردیم، امروز برای مقتضای تحقیق اشاره میکنم. به دلالتشون اشکال کردیم از این جهت که این ادله اجنبی از بحث ما هستن. اون ادلهی که اجنبی بودن این بود که اون روایاتی که دلالت میکرد بر مسئله اتخاذ مسجد در بیت، که گفتن این سبب است اینکه این نافله در مسجد افضله، چون اینجا اقرب الی الاخلاص، ابعد من وساوس الشیطان. اینجا سبب میشه انسان از وسوسه شیطان، از ریا خلاص باشد اما به اخلاص نزدیکتر باشه. گفتیم اینها اصلا موضوعات خارج از بحثه. اون چه که دلیل ما حرف است اینه که آیا النافلتو فی المسجد افضل او فی المنزل افضل، در مسجد فضیلت دارد یا فضیلت ندارد، یکی از این دوه. اما این که حالا این نماز در مسجد مطابق ریا هست، مطابق اخلاصه، این امور خارج از این مدعاست و جهات خارجیه. بعضی جهات خارجیه خیلی زیاد هم هست، قوی هم هست، گاهی مستحیلت الانفکاکه، نمیشه اصلا جدا کرد، جهات خارجه چسبیده به اوست. اما علی حال در اصل ماجرا دلالتی ندارد، اگر چسبیده هم باشه دخالتی در اصل ماجرا نداره. پس بنابراین اونها گفتیم که اجنبی است. همچنین باز در دلالتش ادله اشکال کردیم به این که اون ملازمه‌ای که آقایون مشهور مدعی شدن، گفتن اگر ما قائل بشیم به اینکه نافله در مسجد فضیلت دارد، لازمش اینه که قائل بشیم به جواز جماعت در نافله، و جماعت در نافله مربوط به عامه است و ما امرنا به مخالفتهم. اینجا از کردیم اصلا این ملازمه‌ای وجود نداره، بیان کردیم در جای خودش و اشکال کردیم به این که این ملازمه قابل درک نیست اصلا در اینجا. همینطور اگه یادتون باشه دوباره اشکال کردیم به دلیلیت ادلهشون در باب استدلال به اجماع. گفتیم به اجماع هم دو اشکال داشتیم، یک اشکال در احراز اجماع، در تحصیل اجماع، که این اجماع اصلا تحصیلش مستحیل است، ممکن نیست. چرا؟ با وجود این که اینم مخالف در بین است، نمونهاش رو ذکر کردیم، صاحب مدارک، صاحب جواهر، دیگران که بیان کردیم، اینا مخالفینی که وجود دارن، دلیل بر اینه که اجماع احراز نمی شود. این اولا. ثانیا اشکال کردیم برای این که اگر لو سلمنا ولو قلنا به احراز الاجماع فی ما نحن فی، اگر گفتیم که این اجماع هست، بازم اجماع قابلیت استدلال ندارد. چرا؟ چون اجماع می شود اجماع مدرکی، با وجود استدلال به روایات و وجود ادله لفظیه دیگه نوبت به ادله لبیه نمیرسه. اگر اجماع باشد اجماع میشود مدرکی. اصلا اجماع اگر شده باشه لعل این که اجماع به خاطر همین مدرکی که وجود داره، همین روایات و اجماع مدرکی هم حجت نیست. خب بعد از همه اینها، بعد ذالک کله، گفتیم از همه مهمتر اینه که این ادلهی که شما استناد کردید از روایات و غیر روایات بر این که نافله در منزل افضل هست از مسجد و فضل مسجد اختصاص مکتوب و فریضه دارد، در مقابلش ما طائفه ای از روایات داریم که اون روایات روایات معارضه حساب میشن، تعارض میکنن با این روایاتی که شما بیان کردید و استدلال کردید، خصوصا اینکه این روایات معارض از یه مکانت بالایی برخوردارن. اون طرف روایاتی که شما آوردید تدور الروایات بین العامیت و الضعاف و المرسلات، روایات بین روایات عامی، بین روایات ضعیف و روایات مرسل دور میزد. ما کان فیها نصا معتبرا، دلیل معتبری درش نبود، اشکال کردیم به همش. اما از این طرف نه، این طرف روایات از کنم محضر شما معتبری در اینجا وجود داره، ما تعرض پیدا کردیم به مکانت رواتشون، به اعتبار حدیثشون. علی حالم بعد از ذالک، کل بعد از همه این حرف ها میتونیم این نکته بگیم، نتیجه بعد اش ذکر این اشکالات و ایرادات عدیده بر مشهور و قول مشهور، میتونیم بگیم که قد افرنا على قصور الادله ان اثبات ما يدعيه المشهور. میگیم اون چی که به نتیجه میرسیم اینه که ادله مشهور قاصر است از اثبات اون چیزی که مشهور ادعا میکند. اون چی که ادعا میکنه مشهور اینه که نافله در منزل افضل است از مسجد، اما ادله‌ای که بیان کردن با این اشکالایی بیان کردیم نشان از این داره که ادله مشهور قاصرتون ان اثبات ما یدعیه المشهور من افضلیت النافلت فی المسجد من فی المنزل من المسجد. خب این قصور ادله، تأمل بفرمایید، این که ادله قاصر هستن، این قصور ادله فقط ما نمیگیم، با این بیانی گفتیم، بسیاری از دیگران بزرگان هم گفتن، حرف اونا هم تایید میاریم برای حرف خودمون. از جملش بیان صاحب جواهر است. صاحب جواهر هم که ما در واقع اشکال آخر رو هم از بیانات ایشان نقل کردیم که اون روایت معارض رو و تکمیلش کردیم، جناب صاحب جواهر بعد از همه اینها که اون روایات معارضم ذکر میکنه یه عبارتی دارد، عبارتشو میخونیم. صاحب جواهر یقول، اینطور میفرماید، میگه و ربما یعیده، اشکالات ما رو در مقابل تایید میکند، زیادتن علا ما سمعت، بیش از اون چه که بیان کردیم و گفتیم در گذشته براتون گفتیم، تأیید میکند حرف ما را، قصور ادله المشهور عن افاده المطلوب، اینکه ادله مشهور قصور دارن از اینکه مطلوبشون رو چیکار کنن، افاده کنن. اون چه که مورد مطلب طلب مورد اراده مشهور است، ادله شون نمیتوانن افاده کنن. قصور ادله المشهور ان افادت المطلوب. آقای صاحب جواهر سوال میکنیم ازشون، آقا چرا ادله قاصرن؟ میفهمد برای این که اذ هی بین غیر معتبر سند، اولا ادله اونا از یه جهت بین ادله ای هستن که اونا از جهت سند معتبر نیستن. اذ هی ادله مشهور بین غیر معتبر سند، اینا میان ادله ای قرار دارن که اونها معتبر السند نیستن. این یک. خب آقا اگر معتبر السند نباشن، تأمل بفرمایید، اینجا مگر حکم استحباب نیست؟ حکم استحبابی است اینجا. خب از طرفی ما یه قاعده داریم، قاعده تسامح در ادله سنن، قاعده تسامح در ادله سنن. تسامح در ادله سنن قاعده یعنی این که سنن و مستحباته، میگن در این جایی که حکم مستحبی است، استحباب و نافلت فی المسجد یا فی المنزل است، در اینجا اگر ادله ضعیف بودن، روایات ضعیف بود، مرسل بود، با تسامح کرد درش، چون مسئله مستحبیه، خیلی مسئله مهمی نیست، واجبی نمیخواد ترک بشود، حرامی نمیخواد اتیان بشود، مستحبیه، حالا اگرم انجام نداد از کنم محضر شما ثوابش از دستش رفته. لذا در حکم استحبابی قاعده تسامح در ادله سنن میتواند به کمک بیاد بگیم این روایات از کنم محضرش را میشه عمل کرد این ضعف و اشکالایی که بهش وارد کردیم. حالا علا فرض این که قاعده پذیرفتنی باشد، این قاعده خودش دربارش بحثه که آیا این قاعده پذیرفتنی هست، میشود بپذیر یا نمیپذیر، نمیشود پذیرفت، این جالب بحث نمی کنیم دربارش. اما علا فرض این که این باشه، صاحب جواهر جوابی میدهد، جوابش هم جواب درسته، میفهمد بر این که و کون الحکم استحبابیان، اینی که این حکم استحبابیه، یتسامح فیه یا یتسامح فی تسامح میشود درش، از باب اون حکومت اون قاعده، از کنم عمل به قاعده تسامح در ادله سنن، میگه لا یجدی فی ما نحن فی، اینی که این حکم استحبابیه اون ادله قاعده تسامح در ادله سنن به کمکش بیاد، این لا یجدی مفید واقع نمیشود اینجا، این فایده ای ندارد. چرا؟ مما کان المقابل ایضا حکم الاستحبابیه، میگه چون در مقابلش هم دوباره حکم استحبابیه. تعامل کنید، یکی استحباب و نافلت فی المنزل، در مقابلش استحباب و نافلت فی المسجد، در مقابلش حکم نافله استحبابیه. چطور اینجا یتسامح فیه ادله تسامح در ادله سنن به کمک بیاد، اما در مقابلش تسامح در ادله سنن به کمک نیاد؟ این در مقابل، پس اینجا اون قاعده تسامح در ادله سنن هم لا یجدی، اون فایده‌ای ندارد، اونم نمیتواند کمک کنه. خب این پس چی گفتیم؟ صاحب جواهر فرمودن که در واقع حرفمون از زبان صاحب جواهر میگیم در مقتضی تحقیق، میفهم برای این که این ادله مشهور قاصر است. چرا قاصره؟ این جمله تسامح حکم استحباب بین القوسین بود، چرا قاصر است؟ اینها به خاطر این که از قاصر از اثبات اون چه که از افاده مطلوب مشهوره، به خاطر این که اینا روا از یه طرف بین غیر معتبر سند، سند معتبری ندارن، از سوی دیگر و بین غیر دال علی المطلوب، در مقابلش هم از سوی دیگر ادله ایشان دلالت بر مطلوبشون نمی کنن. تحمل فهمید چه عرض می کنم؟ صاحب جواهر می فرماین برای این که مجموعه ادله مشهور رو هم بریزیم از دو حال خارج نیست، هر دو حالش هم اشکاله. یک، بخشی از ادله غیر معتبر سند است، سند معتبری ندارد، از یه عده دیگه از دسته دیگر از ادله غیر دال علی المطلوب، دلالت بر مطلوبشون نمی کنن. با اون توضیحاتی که دادیم گفتیم روات اتخاذ مسجد در بیت اجنبی از بحث، ملازمه وجود ندارد، از کنم که اجماع دلیلیت نداره چون مدرکیسی یا احراز نشده، اما این حرفا میگه عده ای از اینا غیر دال علی المطلوب، عده ایشون هم غیر معتبر سنده، پس حرف مشهور یدور بین غیر معتبر سند و بین غیر دال علل مطلوب، پس دلالتی ندارد. خب از کنم حال مثال میزنیم، میگه مثل نصوصی که دلالت میکنه به سبب تستر، اون رواتی که اشاره کردیم که دلالت میکنه بعد اینکه نافله باید مستور باشد، مخفی باشه و با تا با از اخلاص به اخلاص نزدیک باشه، به ریا دور باشه، میگه اینها دلالت بر مطلوب نمی کنه. چرا؟ اذهیم انها من المعلوم کون الحکمت فیها التخلص عن الریا، بله شک نداریم که مستور بودن نافله سرش این روایاتی میخواد بگه که از اخلاص به اخلاص نزدیک باشه و از ریا دور باشه، لکن فهمد که بله و نحو من مساوس شیطان، اما خارجتون علی المطلب، اینا جهاد خارجی است، از مطلب ما خارج، خروج تخصصی دارد و از کنم حضرت شما ربطی به مطلب ما نداره. ضرورت کون البس فی رجحان نافل مسجد و عدمه، میگه بس در اینجا اینه که نافل در مسجد رجحان دارد یا رجحان ندارد، مهم اینه. اونم من حیث المسجدی، از جهت مسجد بودن این مکان آیا رجحان داره یا رجحان نداره، اما جهات خارجی ارتباطی به این بحث ندارد. این حرف صاحب جواهر که تایید میکند همون برداشت ما رو و دلیل ما رو که و قول ما رو در حقیقت که از کنم محضر شما قول مشهور، ادلشون قصور دارن از اثبات ما یدعیه، از اون چه که اثبات ما یدعونه، اون که اونها ادعا کردن، مشهور ادعا کرده، این ادله قاصر هستش. خب ادله که قصور داشت چه می شود؟ وقتی ادله قاصر باشن، توانایی نداشته باشن که ثابت کنن حرف مشهور ها، چه می شود؟ فبقی قول المشهور مشهورن بلا دلیل، فقط قول مشهور مشهور هست، شهرتش میماند، اما دلیل بر شهرت، بر دلیلیتش و اثباتش وجود ندارد. تأمل فرمودید چطور استدلال شد؟ وقتی که ما در ادله تشکیک کردیم، اشکال کردیم، ادله را از اعتبار انداختیم، هم در سندیت هم در دلالیت، آخر میگیم قول مشهور میمونه پادر هوا، دلیلی برش قائم نیست، تنها حرفی که از قول مشهوره، لذا مشهور بلا دلیل این نمیشود تبعیت کرد. اتفاقا این حرف رو هم باز بزرگان از فقه گفتن، این چیز جدیدی نیست که ما حتما اینجا بیان بکنیم، اینا حرفا رو بیان میکنن برای اینکه چون حرف ما نوشته نیست، حرف آقای نوشته است، تایید بیاد بعد این حرف ما. کما اشار الیه المحقق الاردبیلی، محقق اردبیلی در کتاب مجمع الفائدة والبرهان فی شرع ارشاد الاذهان، ایشان در اونجا بیان میکند در جلد دوم صفحه 145 بیان میکنن، میگه اما عبادتش میخونیم دوباره، اما کون النافلت فی البیت افضل من المسجد، این حرف مشهور که نافله در بیت افضل است از مسجد، محقق اردبیلی میگه فما رأیت له دلیلا، ما هیچ دلیلی برش ندیدیم، یعنی همه کاری که ما کردیم، ادله مشهور رو از اعتبار و دلیلیت انداختیم، ایشون هم میفهمن که بنابراین هیچ دلیلی ما ندیدیم، الا ما اشار الیه فی المنتها، الا اون حرفی که در منتها نقل شده که اشاره کرده گفته لاشتمالی علی مفسدت تهمت به تضییع، گفتن اگه تو مسجد علنی بری بخونی اینجا از کنه محضر شما تهمت شامل شما میشه، میگن آقا ریاءن میخواد نافله بخونه، اینا گفتیم اینا خارج از بحثه. و ما فی بعض اخبار العامه، از طرف دیگه هم دلیلشون فقط اون ادله بود که از اخبار عامه بود که عامیه بود و ولا یخفا ما فی، مخفی نیست که اون چه روایت چه ضعفی داره، بنابراین ایشون هم فهمودن و عموم الاخبار، عموم روایات یدل علی افضلیت فیه ایذن، عموم روایات دلالت میکنه ولی اینکه نافله در مسجد همونطور که فریضه افضل بود و هم افضلیت دارد، پس نافله در مسجد افضلیت داره. خب این حرف جناب محقق اردبیلی که تاییدن برای این سخن خودمون. بنابراین ما بناءً علی ما یستفاد من جمیع ما قلنا، اون چی که استفاده می شود از همه حرفایی که تا به اینجا زدیم این است که قول مشهور که ادعا کرده اختصاص داره نافله به منزل، این قول قول بلا دلیل است و ما در اینجا به صراحت مخالفت قول مشهور می کنیم و عرض کنم محضر شما که در مقابل قول مشهور قائل می شیم به این که این نافله در مسجد فضیلت دارد، همانندی که مکتوبه در مسجد فضیلت دارد و قول مشهورم قول بلا دلیله، با اون نکاتی که عرض کردیم خصوصا تأکید میکنیم بر این مطلب که این که ما مخالفت مشهور میکنیم یک جهت اشکال در ادله شونه که اونا بلا دلیل من قولشون، دوم ادله محکمی که خودمون ذکر کردیم، چند روایت رو مفصل خوندیم، بس رجالیش کردیم، سندیش کردیم، دلالیش کردیم، بس به اینکه این روایات مثل صحیحه معاویه بن وهب، مثل صحیحه معاویه بن عمار، مثل خبر هارون خارجه که ما گفتیم داره اعتبار بالایی است و ثابت کردیم بیان کردیم، اینها روایاتیه که روایت صحیحه، هم صحیحه السند، صحیح السند و هم صریحه الدلاله است، هم دلالتشون دلالت صریحه و هم از کنم شما که سندشون قابل خدشه نیست و دلالتش هم واضح استش، بنابر اینا دلالت میکنن این روایات تدلو به صراحت واضحه على عمومیت فضل الصلاة نافلتن کانت ام مکتوبتن فی المسجد، اینا دلالت میکنن که مطلق الصلاة دلالت فضیلت دلالت مسجد، چه نافله باشد چه مکتوب باشه، این تفصیل بین النافل و بین المکتوبه، این تفصیل لا دلیل علی، دلیلی بر این تفصیل از سوی محضر شما وجود نداره. روایات دلالت میکنه بر اشتراک فضل اتیان نافله در مسجد، نافله و فریضه در مسجد در حقیقت. خب بازم دوباره تأکید میکنیم برای اینکه مطلب مسئله مورد تشکیک واقع نشه، اینی که ادله مشهور خصوصا در باب روایات ما کان فیها نصا معتبرا، یه روایت معتبرم درش نبود، یه خبر معتبرم در ادله مشهور نداشتیم، در مقابل ادله صحیح و معتبری در مقابل داشتیم که اینا هم صحیح و سند بودن، هم صریحت و دلاله که اشاره کردیم. بنابراین لا یبقا مجال للالتزام به قول المشهور، دیگه جایی نمونه با قول مشهور ملتزم بشویم، لذا خلاف مشهور مرتکب میشیم. و قول مختار این است که نافله مثل مکتوب در مسجد افضل هست از غیر مسجد. این تمام ما قلنا و کنا نرید ان نقول در خصوص فضل صلات در مسجد مکتوبتن او فری او نافلتن که اشاره کردیم، یه هم جز کلیاتی بود که در از کنم محضر شما باب اول از این فقه المسجد بنا شد که بیان کنیم انشاءالله ادامه بحث در جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.